با نام جمیله زمان انوری یکی از گویندگان پیشتاز زن و دومین زن نطاق در تاریخچه رادیو افغانستان آشنا هستید. جمیله زمان انوری زاده سال 1321 خورشیدی در شهر کابل است که تحصیلات خود را تا سطح لیسانس در فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در سال 1344 به پایان رسانید. جمیله زمان انوری در سال 1337 زمانی که هنوز شاگرد صنف ده مکتب بود به گویندگی روی آورد و بعد از انجام موفقانه آزمون گویندگی در رادیو کابل مشغول شد و افزون بر گویندگی خبر، اجرای برنامه های زن و جامعه، سازمان ملل متحد، اعلان‌های تجارتی، داستان‌های دنباله‌دار و دیگر برنامه‌ها را در رادیو و تلویزیون افغانستان تا سال 1372 خورشیدی به عهده داشت. همکارم جان آقا الکوزی با جمیله زمان انوری مصاحبه مفصل انجام داده است. در این مصاحبه خانم انوری از گذشته های دور حدود بیش از نیم قرن گذشته از رایافتن به رادیو و پرداختن به شغل گویندگی حرف می زند و فعالیت های دیگری که در دوران زندگی 69 ساله خود داشته است. به پای این صحبت شنیدنی می نشینیم.
ما در سال 1337 که هنوز متعلم صنف دهم مکتب بودم به نطاقی روی آوردم، چون همیشه در کنفرانس های مکتب اشتراک میکردم و می لحاظ خواستم که سری به رادیوی افغانستان بزنم و برای دفاع از حقوق زن، چون او وقتنا لطیفه جان کبیر سراج بودن، خواستم در پلیشان قرار بگیرم و از حقوق زن دفاع بکنیم، که خوشبختانه بعد از سپری نمودن یک امتحان و با عنوان گوینده رادیو قبول شدم، که البته او وقت رادیو در پل باغ عمومی جوار وزارت مخابرات موقعیت داشت و یک تعمیر تقریبا خرد بود دیگه، که کار از اونجا آغاز کردم. البته در شروع مشکلات زیادی داشتیم ما، که یک سال اول ما به چادری رفتم به رادیوی افغانستان و خوشبختانه که ما از اخبار شروع کردم نطاقی را، اخبارم که البته به صورت زنده پخش می شد و بعد از یک سال آیسته آیسته که رفع روبند اعلام شد از طرف سردار داوود خان، که اونا دفعه اول که به صدارت رسیدن رفع روبند اعلام شد، که بعد از او باز ما و روی لچ می رفتیم و رادیو کار میکنیم.
بله، او وقت یک سال عمل فامیل، اعضای فامیل و مردم چطور بود؟ شما وقتی که به رادیو می رفتین، قسمی که شما گفتین در چادری می رفتین، یعنی حس می کردین که کار کردن شما در رادیو مشکل است یا چطور؟
خوشبختانه که فامیلم خوب فامیل روشن فکر بود، اصلا از طرف فامیل من هیچ مشکل نداشتم، ولی تا جایی که می دیدم در خود رادیو هم اوقدر به مشکلات روبنو نشدیم. البته مشکلات خاص خود داشت، ولی اوقدر مشکل نبود، چون لطیفه جان پیشتر از ما آمده بودن و در شروع هم عکس العمل های وجود نداشت و ما کوشش میکردیم که اگر کدام کسی عکس العمل هم نشان بده در مقابلشون به جواب داشته باشیم، که خوشبختانه عکس العمل اوقدر شدید نبود، بود ولی بسیار کم.
بله. خب شما از برنامه‌های زنده گفتین، وقت همه چیز زنده پخش میشد به شمول موسیقی، و شما همیشه وقتی که اخبار میخواندین، طبعاً که اخبار خوب زنده میباشه، ولی بعضی برنامه‌های دیگه هم یعنی مسئله ثبت چیزای امکان ممکن نبود. اگر قصه کنین به شنونده جالب است که شما چطور وقتی که میامدین به استودیو، مسئله استیج و مسئله مایکروفون و مسئله این، اگر تصویری بتین که وقت چطور بود و حال چطور؟
تشکر. بله، وقت واقعاً مشکلات خود ما داشتیم. زمانی که عقب میکروفون قرار می گرفتیم، دو دانه چوکی ماندگی بود که دو همکار، یعنی یک گوینده مرد و یک گوینده زن پلی هم میشستیم و اخبار می خواندیم. و زمانی که ما به اخبار شروع می کردیم، پیش از ما نوازنده ها بر روی اتاق میشستن با آلات موسیقیشان، با امو هنرمندی که امو روز آوازخوانی داشت و هم به صورت زنده پخش میشد. زمانی که ما از اخبار خلاص شده بودیم و پایان اخبار می گفتیم، عاجل موسیقی شروع می شد و ما به صدای موسیقی آهسته از پشت میز بیرون می شدیم و می خواستیم که از اتاق بیرون شویم و پیش روی اتاق پرده های بسیار دبل گرفته شده بود، مثل امیل لحاف هایی که بر استراحت هستن، اما طور یک پرده دبل گرفته شده بود تا صدای دروازه نیایه، صدای باز کردن دروازه و بسته کردن دروازه تیر نشه و این طرف هم موسیقی شروع بود که هنرمند آواز می خواند. و البته این همش به صورت زنده بود، مشکلات خود داشت. ولی باز هم یعنی اینطور برتون بگویم که بسیار خوب پیش می رفت.
خبر دارم که شما بسیار خاطرات خوبی دارین از کار کردن تان در رادیو افغانستان با سینا تاخ. اگر قصه کنیم به شرمنده که چطور بود در وقت صدر محمد داوود خان وقتی که تغییر آمد شما در اوج نطاق بودین، اگر قصه کنیم به شرمنده جالب است.
واقعا خاطره بسیار خوش دارم. در اون وقتی که سردار داوود خان شبش کودتا کرده بودن که البته به نام کودتای سفید یاد شد و صبحش من به رادیو اخبار ساعت 8 صبح داشتم و در اون زمان رادیو البته از پل باغ عمومی به تعمیر جدیدی که مقابل کلوپ عسکری بود به اونجا نقل مکان کرده بودن، استدیوهای بسیار مجهز و تعمیر بسیار خوب و اینا، زمانی که من اون روزی که اخبار داشتم همیشه موتر برای من ساعت 6:30 صبح می آمد. اما روز دیدم که موتر بسیار ناوقت آمد، هر طرف میرم تلفونا قطع است و ما از کودتای داوود خان اصلا خبر نشدیم که شو کودتا شده. درایوری که آمد برای من بهش گفتم که استاد این وقت آمدن است بسیار ناوقت شده، گفت بجان گپ نزنین با موتر بشینین که بریم درا با شما میبینین که چی گپ است. آمدیم تا به وزیر اکبر خانه پیش خانی سردار ولی رسیدیم که داماد ظاهر شده بود. اینجا گفت که بیبی جان سعی کنین خانه سردار ولی با توپ شو خورده. وقتی که دیدم راستی این بار اول بود که من این حالت دیدم و هر قدر مردمی که از این راه تیر میشتن همه استاد میشتن، یک بار سئل میکردن که چرا ایچی قسم خانه داماد یک پادشاه با توپ دیوارش سوراخ شده. پیشتر رفتیم که دو تانک و دو طرف دروازه رادیو ایستاده شده که واقعا بر ما بیخی برای اولین بار بود، ندیده بودم این حالت. یک ذره وار ختم شده بودم، این عسکرام اینا رو هم دیدم و تانک ها رو هم دیدم. رفتیم که طبق معمول به دفتر نطاقا برم، وقتی که دروازه اتاق نطاقا رو میخواستم باز کنم که دروازه قفل بود، یک نفر آمد گفت که بیبی جان به استادیو برین، دروازه باز نیست. رفتم به داخل استادیو که آقای حسن شیرزه خدا مغفرت کنه، اونا نطاق پشتو بودن، اونا من رو صبح خبر داشتن و من نطاق دری بودم. اونجا ششتم امرای تکنیکرای عزیز رادیو همه یکی طرف دیگه سل میکنن و هیچ کس هم گپ نمیزد. دیدم چند دقیقه بود یک کس آمد گفت که منتظر باشین که سردار صاحب رسید. دیدم که سردار داوود خان آمد، خو یک سلام علیکی کردن و داخل استادیو رفتن. اینجا جب خود دست میکنن که آینکایشان نیست، برای نفر محافظ خود گفتن اونا رفتن موتر دیدن که با موترشان هم نیست آینکایشان. پس یک کس آمد پیش من گفت که بیبی جان آینکایتان بر خواندن است؟ من گفتم بله. گفت میشه میره برای سردار صاحب موقت بتین؟ در اول من یک ذره ایتون ناراحت شدم که یکی خود دید فرق میکنه که دور و نزدیک و اینا و از جانب دیگه روی سردار صاحب بزرگتر است و من رویم خورتر است، عینکایم نشکنه. خب عینکای ما بردن برای سردار داوود خان فقید، اینا که گرفتن عینک به چشم خود که ماندن که از تو درست دیده نمیتونن، وقتی که از چشم خود پایین تر کردن نزدیک کاغذ دیده تانستن. بعد از او باز بیانیه خود خواندن و عینک مرا پس برم روان کردن. خب من اول عینک خود دیدم که سالم است، کلمه از اخبار نمانم. عینکا را پوشیدم که خود سردار داوود خان برآمدن و یک تشکری کردن و ضمناً گفتن که خواهرم مثل از اینکه بیانیه شما خوانده باشه، مثل از اینکه عینکا از شما بود.
خب جمیل جان شما خاطرهای دیگه هم دارین حتما و برای شنونده واقعا که جالب است به خاطر یک تاریخ است. اصلا فعالیتاتون بگین بعد از او که شما مثال در رادیو بودین، در پالی رو کار رادیو در معارف هم شما کار کردین و در جای مختلف، اگر مختصرا بگین که در کجا شما کار کردین و فعلا چی فعالیت دارین شما؟
بسیار تشکر. اما طوری که شما گفتین من در پالوی رادیو که بعدا تلویزیون هم شروع به کار کرد، نطاق رادیو تلویزیون بودم و به پالوی از او بعد از فراغت تحصیل که از رشته تعلیم و تربیت خلاص شدم 6 ماه اول معلم بودم. بعد از او باز آهسته آهسته سر معلم مکتب و معاون مکتب و مدیر مکتب و مدیر عمومی مکاتب دخترها، مدیر عمومی نظارت تعلیمی، مدیر عمومی میتودیک و پروگرام های تحصیلات عالی و بعد از او باز متدست مرکز علمی، استاد اکمال تخصص معلمان و چند سال اخیر به عنوان کادر مسلکی ریاست تفتیش سپری کردم. البته در پهلوش کار رادیو تلویزیون هم چون از طرف شب اخبار میخواندم، کار رادیو تلویزیون هم انجام میدادم که خوشبختانه 35 سال برای مردم خود خدمت کردیم و نگفته نمانه که در دوره کار خود یک دوره هم از طرف نایه سیوم امو وقت کاندید شدم برای وکالت در جرگه نمایندگان مردم که خوشبختانه به اتفاق آرایی را بردم برای یک دوره انتخاباتی.
خب جمیله جان، تفاوت ژورنالیسم او وقت اخبار از تلپرنتر می آمد، از باختر آژانس، امکاناتی که فعلا اینترنت است و دیگه مسائل است نبود، چی تفاوت شما می بینید در مجموع؟
در گذشته اخبار ثبت نمی شد، به صورت زنده پخش می شد، اکثرا اعلانات به صورت زنده پخش می شد، چی از رادیوی سابقه بود و چی از رادیویی که فعلا کار می کنه، همه به صورت زنده پخش می شد و غلطی ها و اشتباهات و اینا بسیار کم بود، به خاطر از اینکه یک مدیریت مراقبت داشتیم ما و این مدیریت مراقبت متوجه بود که گوینده مثلا کدام کلمه یا کدام جمله یا چی را غلط خواند و بعد از او بازو را احضار می کردن، برش می گفتن که متوجه باشین و ضمناً در پولی از او استادای بزرگی که بودن اینا راهنمایی میکردن و خوشبختانه ما نتاقایی که از گذشته هستیم، یعنی از او تقریبا که من خودم 35 سال کار کردم، ما دو کورس نتاقی را زیر نظر استادای بزرگ خارجی فرا گرفتیم. گفتیم که به صورت عموم نتاقای گذشته تا حالی که شما میبینین، یعنی یک تفاوت بینشان است، به خاطر که احساس مسئولیت زیادتر در او وقت کسر معاش بود و ایگپا بود، ولی در کار ژورنالیست ما میبینم که همیشه بیچاره مخصوصا در این شرایط فعلی چقدر اینا زحمت میکشن، چقدر حیاتشان به خطر است، ولی کار خود انجام میدن. اما در گذشته هم کارشان به صورت عموم بایی که نشرات اکثرا زنده بود، ولی کارکردا فکر میکنم که بهتره.
شما اگه صدای شما را میشنون ژورنالیست های عزیز، شما چی پایان برای جنا دارین؟ چی باید شوه که کار جنا بهبود پیدا کنه و دیگام پیشرفت بکنن در کارهای خود، خصوصا به ژورنالیست های جوان؟
برای ژورنالیست های جوان عزیز کشور ما، اول خب ما پیام برشان دارم که تا زمانی که درسشان مکمل خلاص نشده و ژورنالیسم رو نیاورن و کسایی که هنوز درسشان تمام نشده یا کسایی که مسلکی نیستن میخواین که یک مدت کوتاه رشته ژورنالیسم بیاموزن، به شکل تکنیکیش باید بیاموزن. و ضمناً برای ژورنالیست های عزیز و جوان پشت کار توقع دارم که اینا پشت کار داشته باشن، ولی بدبختانه در شرایط فعلی و امروزی همونطوری که شما میبینین مخصوصا در خود کشور ما و شما، حیات ژورنالیست ها به خطر است. زمانی که یک ژورنالیست در یک حادثه قرار میگیره، اصلا او را پشتش قدر نمیگردن، ژورنالیست کشته میشه، ژورنالیست حیاتش در خطر است، ژورنالیست از بین میره، ولی اصلا از اون کس دفاع نمیکنه و از اون کس پرسان نمیکنه، که البته توجه حکومت در این زمینه باید مطالبه شه.
من پس در مسائل حقوق زن در افغانستان میبینیم که هنوز هم بسیار زیاد مشکلات موجود است، خشونت علیه زنا در اوجش است متاسفانه. شما در این مورد کار کردین برای نهضت زنا، اگر کمی روشنی بندازین که شما چی کارای کردین و چی پلانای دیگه در پیش روی دارین؟
واقعا براتون بگویم که من به عنوان یک زن خودم، اما طوری که از متعلم مکتب بودم برای نطاقی شروع کردم، و البته این برای صدای زن بود که صدای زن افغان باید خفه نشه. در شرایط فعلی واقعا همونطوری که شما گفتین، ببینین که خشونت علیه زنا به پیمانی رسیده که خودسوزی ها داره، از بین رفتن داره، کشتن از اینا هست، تجاوز جنسی هست که در پلی از حق و حقوقشان برشان داده نمیشه. هنوزم همونطوری که افغانستان یک کشور مرد سالاری است، هنوزم ادامه داره و حتی زیادتر شده. و در شرایط فعلی که شما ببینین، مخصوصا زورمندایی که هستن، قدرتمندایی که هستن، اونا از حضور و قدرت خودکار میگیرن. و بدبختانه که وزارت امور زنا که بر ازمی کار وجود داره، کار بسیار ضعیف داره، کار حکومت ما فوق العاده ضعیف است که اصلا به صدای زن توجه نمیشه. ما اینجا هر قدر سر و صدای خود بکشیم، بازم جایی نمیگیرن. ما برای خانمای افغان یک پیام دارم که اینا هیچ وقت دست از مبارزه نکشن، مبارزه خود دوام بدن تا زمانی که حق خود به دست بیارن. که من اینجا در دیار هجرت هم هنوز هم برای دفاع از حقوق زن کار میکنم. مثلا در سال 2002 در بین 45,000 مهاجر افغان من برنده شدم که رفتم برای اشتراک در لوی جرگه اضطراری داخل افغانستان، و یک زن بودم که از اینجا رفتم و در داخل لوی جرگه با تمام همه کسایی که اونجا اشتراک کرده بودن، که اکثریت از اینا مجاهدین بودن، امره از اینا تقریبا 200 زن اونجا حضور داشت، اونجا اشتراک کردم. و از جانب دیگه یک کتاب اینجا چاپ شد که خوشبختانه از 5 کشور 5 مهاجر انتخاب کردن که از افغانستان من انتخاب شدم، راجع به بدبختی های زنان افغان اونجا شرح دادم که این کتاب هم چاپ شد. و در پلی از او اولین زن افغان هستم و اولین مهاجر افغان هستم در هلند، که در بین 45,000 مهاجر افغان اسناد خوب دوره کار من به موزیم هلند، موزیم ملی هلند که در شهر دناخ وجود داره، برای 5 سال بر نمایش گذاشته شده. مکتوب دیگه گرفتم که خواهش کردن که این اسنادتان برای 10 سال باید پیش ما باشه. افتخارات است که ما به دست آوردیم و همچنین از کمیسیون مستقل حقوق خانم ها در هلند در کشورهای اروپایی ما یک اسپانسرشپ گرفتم و همچنان با مناسبت روز مادر یک افتخارنامه را از اتحادیه سراسری هلند و عنوان مادر شایسته سال 2011 به دست آوردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از فیض الله پرداش.
سلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. هفته قبل از 80 سال وفات فیض محمد کاتب هزاره در نشست محقری که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تدویر شد یاد بود به عمل آمد و تنها چیزی که در محفل می شد آن را یک خبر خوش دانست، نه تنها چاپ جلد چهارم سراج التواریخ آن هم در 3 مجلد، بلکه دریافت جلد پنجم این کتاب در نزد یکی از اعضای خانواده وی بود. در برنامه امروز درنگی داریم به کار واقع نگاری کاتب و سخنانی که در مورد وی در این سیمینار نیمروزه ایراد شد. تاریخ نگاری سنت دیرینه بین انسانها دارد که از حوادث گذشته به مردم بعدی اوراقی را باقی می‌گذارند. و اگر این بخش ادبیات را در مراحل بعد از ظهور اسلام در جغرافیای متحول افغانستان و ماحول آن مطالعه کنیم، اولین تاریخ نگار بعد از تسلط مسلمین در این مناطق جریر طبری بود که تاریخ انبیا و ملوک خود را از هبوط آدم تا دوران خود و بعدن بلعمی تاریخ بنام خود را به همین گونه نوشت که به زعم وی مکمل تاریخ طبری است که پس آنها ابوالفضل بیهقی به شیوه و سبک خاص خود به تاریخ نگاری پرداخت. و اما فیض محمد کاتب هزاره که مدعای برنامه امروزی ما یاد بود از 80 سال وفات وی است، در 100 پیش از امروز به نگارش سراج التواریخ به شیوه بیهقی پرداخت که شباهت آن در چینش حوادث و وقایع، دقت به مشکلات توده ها و نقش آنها در امور روزمره و تلفیق نقل قول ها و اسناد و مدارک دولتی و مردمی، تا حدودی که تاریخ وقوع زلزله ها تا وارد شدن تکنیک موتر و برق، قحطی و آوارگی های مردم و از این قبیل ها بدون شک بیهقی‌وار است. کاتب با اسناد و چشم دید در شماری از موارد با حضور خود مستندسازی نموده است. به نظر وی فساد و فاجعه های اجتماعی ریشه در جهل و نابخردی های زمامداران دارد که در حال حاضر نیز چنین است. بیایید کاتب را مختصر در چند سطر بشناسیم. ملا فیض محمد کاتب هزاره در سال 1279 قمری در منطقه زردسنگ ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود کسب کرد و به ادامه تحصیل به قندهار، نجف، قم، سوریه و هندوستان سفر کرد و علوم متداول زبانهای عربی و اردو و انگلیسی را افزون بر زبان دری و پشتو آموخت. به وطن بازگشت و دوره های سلطنت امیر حبیب الله خان، امان الله خان، حبیب الله کلکانی و نادر خان را در 70 سال عمر خود از نزدیک مشاهده و واقعات خرد و بزرگ در کشور را با حوادث طبیعی در آثار تحفت الحبیب، سراج التواریخ و تذکر الانقلاب وی که شماریان را با اشتباه تذکرت الانقلاب می خوانند درج نمود و مشروط خواهی کاتب و نوعیت نظام دلخواه وی و انتقاد از امیر امان الله خان که گویا بجای تحکیم استقلال و تقویت پایه‌های فکری کشور و ترویج معارف به امور سطحی و مبتذل و بیهوده چون لباس و پوشاک پرداخت، در تذکر الانقلاب به باد ملامت گرفته است. و خلاصه مشروطیت از نظر کاتب تجدد نه، بلکه امکانات آن است. به باور دانشی های تاریخ افغانستان، از بیهقی تا فیض محمد کاتب هیچ واقع نگاری نه تنها از شیوه بیهقی پیروی نکرد، بلکه بعد از بیهقی شیوه تاریخ یا واقع نگاری بنابر الزامیت ها و ناگزیری های ناشی از خودکامگی شاهان که بر روایتی سبقه دینی اول الامر را دارند، به شیوه متکلف و غامض آغاز شد که شر هر حادثه کوچک ده ها سفر را دربر می گرفت و از پشه فیل تمثیل می شد که نمونه آن تاریخ وصاف است. اما فیض محمد کاتب در نگارش سراج التواریخ از 2 سده اخیر، از دوران احمدشاه بابا تا حکمرانی امیر حبیب الله خان، به ترک این طرز واقع نگاری متکلف پرداخت و در ابتدا با استفاده از کسب اجازه تحریر سراج التواریخ از سوی امیر حبیب الله خان به افشای شماری مظالم خاندان سلطنتی و حصول مالیه از سوی ناظران جبار و شلاق به دست از مردم مظلوم پرداخت که خود نیز زخم این شلاق ها را به خاطر عدول از حیطه اجازه‌نامه تحریر سراج التواریخ تحمل نمود. گرچه سال روز وفات ملا فیض محمد کاتب در 16 جدی که گذشت 80 سال را تکمیل می نمود، اما تجلیل از 80 سال وفات این بزرگمرد از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در هفته گذشته صورت گرفت. برگزاری محفل یادبود از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اگرچه مثل سایر سمینارها و کنفرانس‌ها یک نواخت و دولتی و پیامخوانی بود و اشتراک کننده ها که تعدادشان به 50 تن نمی رسید، سمینار را خیلی بیرنگ ساخته بود و از بعضی مقالات چنان استنباد می شد که گویی در لحظات ناگزیری یا ورقگردانی عجولانه چند اثر چاپی و صفحاتی تحریر شده باشد، محفل یاد شخصیتی چون کاتب را خیلی حقیر جلوه می داد. اگر بیانیه دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ که زمانی خود استاد ادبیات بود و مقاله جناب حبیب الله رفی و نقد و نقود دکتر عسکر موسوی نمی بود، مجلسی به آن ناداری کمتر سراغ می شد. آقای رهین در مورد شخصیت ملا فیض محمد کاتب با این جملات سخنرانی خود را رنگین ساخت.
دقتی که کاتب با امور دارد بسیاری از مسائل طوری بر ما روشن ساخت که اگر سراج التواریخ نمی بود ما از 90% رویدادهای او عصر بیخبر می ماندیم و از خصلت‌هایش که پرداختن به مظلوماست و توده‌های درد کشیده است، خاصه در ایامی که فیض محمد کاتب به چشم سر بیداد روزگار را در حق قوم معصوم و مظلوم خود می دید. از آن ظلم‌های پر از قهر و کین نیامد چرا آسمان بر زمین، بعد علاوه آن که در حق قوم خودش رخ داد، در مورد همه اقوام و اشخاص و افرادی که به دست ظلم جفا می دیدن، یاد کلمنارها، یاد شکنجه‌های وحشتناک، یاد آنچه از جفاها که وجدان تاریخ را می خراشد، فیض محمد به عباراتی فوق‌العاده مؤدبانه و به عنوان یک مورخی که هیچ گونه حب و بغض راه نداده، هرچند اگر راه هم می داد با آنچه در روزگارش گذشت حق می داشت.
با آنکه کار شایسته‌ای در چاپ جلد چهارم سراج التواریخ از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته، این وزارت از سوی منتقدین و فرهنگیان به کمکاری متهم است. بخشی از بیانیه انتقادی جناب سید اسکر موسوی مشاور وزارت تحصیلات عالی افغانستان را می شنویم.
یک نوع تشویش فکری در افغانستان حاکم است. هم این تشویش در فهم ما از سیاست است، هم این تشویش در فهم ما از دانش است و میشه گفت که از هر چیزی درباره هر چیزی یک نوع مشوشگویی رایج است. متاسفانه جای کارهای جدی را کارهای توصیفی و نمایشی پر میکنه و پر کرده تا آنو. اگر کار آقای امیری را به چاپ جلد چهارم و بخش اول جلد اولش جلد باخمانده جلد سوم است، دوتاش جلد چهارم است. اگر این را ما حذف کنیم متاسفانه ما در پیشگاه حضرت کاتب هیچ چیزی برای گفتن نداره، نه کار جدی شده، نه تحقیق شده، نه چیزی را اگر در خارج حذف کنیم میشه گفت که هیچ کسی درباره کاتب کار نکرده. و خب میشه از این سالون فهمید که این سالون خالی است. اگر درباره موزه مسئله دیگه بود سالون پر میشد.
شخصیت چند بودی کاتب در شماری از مقالات سیمینار گاه با عبارت مروج و سرد و گاهی هم در عدم آگاهی و دقت کاری به ایجاد کاتب با توصیف‌ها و گزافه‌گویی‌های توهی از بررسی دقیق و نقادانه و محفل تحویل داده شد. و آقای موسوی در ارزیابی خود کاتب را نه یک تاریخ نگار علمی بلکه یک واقع نگار دانست و به باور وی تاریخ به شیوه علمی تا هنوز در کشور نوشته نشده است. و این گفته در محفل طرف انتقاد قرار گرفت و آن را چشم پوشی از کارهای غلام محمد غبار، علی احمد کوهزاد، صدیق فرهنگ، استاد عبدالحی حبیبی و چند واقعنگار دیگر عنوان کردند. اما چنان که در محفل تذکر یافت، در بیرون از مرز به خصوص در غرب به بهانه یاد بود از 80مین سالگرد وفات ملا فیض محمد کاتب محافل خیلی علمی و تحقیقی تدویر یافته است. پروفسور خانم سنزل نوید استاد سابق بخش تاریخ پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل و در حال حاضر استاد پوهنتون اریزونای ایالات متحده آمریکا در مورد یکی از این محافل چنین گفت:
یک هفته پیش در یونیورسیتی UCLA سکالان یک کنفرانس گرفتن و به تجلیل امی 80مین سال وفات فیض محمد کاتب که به او اکثر پروفسورای امریکا از یونیورسیتی مختلف در او شامل بودن و آقای مکچسنی که سر سراج تاریخ کار میکنن و این ترجمه کردن در انگلیسی اونام در اون مجلس بودن او درش.
شنونده های عزیز، برنامه مجال آن را نمی دهد که بیشتر از آن به موضوع کار جناب کاتب بپردازیم. تا برنامه دیگر، شادی نصیبتان باد.